آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از پردیس تئاتر شهرزاد میشنوید. اردیبهشت ماه 97. نمایش بلا فیگورا و سپند امیر سلیمانی بازیگر نمایش.
سلام، ان شاءالله که حال همه خوب باشه و این روزا و ساعت‌های خیلی خوبی بگذرونم.
مرسی از شما. جناب امیر سلیمانی، از نقشتون در نمایش بگید. مردی که یک رابطه پنهانی و خارج از ازدواج داره.
و به نظرم این تازه یکی از معضلاتشه. یعنی از همون اول متوجه میشیم که کاملا کنترل زندگی رو از دست داده و حالا ماجرای ورشکستگی داره. یعنی به نظرم یک آدم کامل ورشکسته است، حالش از نظر احساسی، چه مادی چه معنوی، و اینکه کاملا مستصل دیگه، اینش رو نمیدونه چی کار باید بکنه.
چقدر با این نقش ارتباط برقرار کردید؟
ببین یه ذره سخت بود، برای اینکه من خیلی دیر به گروه اضافه شدم. شاید مثلا 10-12 روز قبل از اجرا، و من موقعی که اومدم بچه ها تقریبا حالا رسیده بودم اینکه سرپا دیگه داشتن کار میکردن، و یه ذره راستش تو دل اجرا بیشتر این شخصیت. آره، ولی خیلی هم اولی صحبت کردیم دیگه. شاید بزرگترین حسنی که بر من داشتیم بود که من انقدر توی این سالها دوستی و کار با خانم راهنما کردم و اینجا هم پارتنر اصلی من خانم راهنما بود، یه ذره قد از هم شناخت داشتیم دیگه، کشف اون رابطه خیلی چیز سختی نبود.
متنای خانم رضا، اگه بخوام به صورت کلی بگم، اصولا به خاطر اینکه میپردازه مسائل اجتماعی، خیلی مورد توجه و تأمل و حتی چالش برانگیزه. شخصیتی هم که شما ایفا میکنین، همونطور که خودتون گفتین که فقط اون یک بخشیشه و کلی ابعاد دیگه داره، یک شخصیت چالشیه. شما چقدر این چالشی بودن و این، حالا بخوام عامیانه تر بگم، سخت بودنش براتون مد نظر بود و مهم بود، و همونطور که حالا اشاره کردید میگه تیه همه این شخصیت رسیدید، چقدر توی اجراهای هر شبتون تأثیر داره این تفکر شما نسبت به این چالشی بودن؟
اصولا خب بازیگر نقش سخت و دوست داره دیگه، این فرق نمی کنه، منتها با این تفاوت که تئاتر لحظه است. خب حالا مثلا توی کار تصویر فرصت اشتباه دارین، یه حالا خیلی کلیشه‌ایه که من دارم میگم دیگه، ولی توی سالن فرصت، توی تصویر شما فرصت اشتباه دارین، و اینکه اینجا یه مقدار این شخصیت شاید جذابیتش برام این بود که خیلی با خودم فاصله داره. یعنی من واقعا انقدر آدم با دل و جرأتی نیستم توی زندگی که حالا مثلا مثل این شخصیت دست به یک ریسک در یک بیزینس بزنم، در صورتی که یه بیزینس خوب دارم، و باز به یک رابطه دست بزنم در صورتی که یک رابطه دیگر دارم. خیلی از من آدم کلش خیلی بخور و سبزی میده، من اصلا این مدلی نیستم واقعا.
به همین خاطر که از خودتون انقدر فاصله داره، فکر کنم کار شما خیلی سخت داره، خصوصا زمانی که شما به عنوان بازیگر نقش اصلی، یعنی در واقع اصل ماجرا هول و هوش همین زوج اتفاق میفته، شما و پارتنرتون خانم راهنما. این که بخواید به مخاطب کد بدید که برسه به اون ضعف‌ها و اون اختلال‌های شخصیتی که این شخص داره، خیلی کار مهمیه. فکر کنم این کار شما رو خیلی سخت میکنه. خب
آره، ولی متن خیلی روتر از این حرف هست. این میدونی دیالوگ اول اینه که حالا مثلا شخصیت من به خانومه میگه چیکار کنیم، بریم مثلا قلبیا بمونیم تو این رستوران، و خانومه میگه چرا من آوردی تو رستورانی که پیشنهاد زنته. میبینم تو دیالوگ اول مشخص رابطه اصلا چیه، ماجرا چیه، و مثلا 3 دقیقه بعد مرده راجع به مشکلات کاریش هم صحبت میکنه. یعنی به نظرم یه کاری که خانومه رضا توی این متن کرده اینه که جهان امروز داره نشون میده، نمیگه که تو کنکاش کن راجب این که ببینی آدم ها کیان چیان از کجا آمدن و چرا، میگه آقای آدم ها اینن تو این شرایط، اینن آدم ها تو شرایط مختلف اینجوری قرار میگه، ببینین آدم های امروز رو، ببینین جهان امروز رو، ببینین که چقدر آدم ها در لحظه میتونن دوچار تغییر و تحول بشن و اینجوری فکر بکنین، فکر کنین به این که حالا اتفاق اصلا خوبه یا خوب نیست. یعنی خیلی اصلا به نظرم ذهن، به نظر من ذهن تماشاگر رو درگیر یک نتیجه گیری کلی میکنه تا اینکه بخواد حالا شخصیتی دونه دونه آدم ها رمزگشایی کنه، بگه ای این اینجوری شد، این اینجوری شد. نه به نظر من خودش داره میره راه خودش.
همطور که شما اشاره کردین، آدم های نمایش بلافیگورا به لحاظ شخصیتی حتی تا زمانی که دستشون هم رو میشه که چی کار کردن و چطورین، تلاش دارن میکنن به زور یک صورتکی بزنن، یک نقابی بزنن و یک خود غیر از خود واقعیشون رو به نمایش بگذارن. به عنوان بازیگر این نمایش، نگاه شما به این قضیه چیه؟
این شخصیت ها شخصیت هایی هن که شاید خیلی هم، یعنی اون صورتک رو دارن، نقاب رو دارن، ولی شاید از قبل به این فکر کردن که اصلا حالا این نقاب هم یه روزی رفت کنار و چهره من معلوم شد چی میشه. که یه جا بوریس چون اتفاقی دوست زنش رو میبینه دیگه، میگه آخو برو بگو، برو بهش بگو، ما الان میتونیم خودمون رابطه‌مون رو انتخاب بکنیم.
در واقع به نوعی به سیم آخر میذاره.
آره آره، میدونی من به نظرم اصلا داره همینو نشون میده، یعنی داره میگه که آدم‌ها از روی استیصال خیلی وارد خیلی کارهایی میشن که شاید دوست نداشته باشن، یا مثلا حالا بهش اعتقاد نداشته باشن، یا حتی اعتقاد داشته باشن ولی در شرایط عادی نباید انقدر بی‌محابا باشن توش و انقدر بی مبالاتی بکنن. میدونی همه آدم های این نمایش ارتباطاشون مریضه با هم، حتی مادر و پسری که توی نمایش هستن. میدونی اون دو نفر دیگه دو سال و نیمه با هم زندگی میکنن ولی به قول اریک میگه هنوز داریم همو امتحان میکنیم، یعنی همه به یه جورایی پادر هوان قشنگ.
ما بذار این آدم ها رو ما تو اجتماع امروزمون خیلی میبینیم، شاید از قبل بوده ولی این روزا شاید خیلی بیشتر، آدم هایی که نقاب دارن واقعا.
تقریبا به نظرم امروز بیشتر آدم هایی که میبینی تو این شکلن، با این تفاوت که من فکر میکنم که تو کشور ما هنوز یه ذره دارن، نمیگم هنوز یه سری چیزها رو رعایت میکنن، هنوز دارن یه سری چیزها رو بازی میکنن، یعنی همون صورته که بیشتره روی صورت آدم. یعنی توی مثلا حالا در فرانسه با همین متنی که میبینیم، طرف یه جایی میگه که خب برو بگو دیگه، برو بگو من دارم این کارو میکنم، اونجا آدم ها میگن حداقل، اینجا آدم ها سر هم کلا میذارن ولی یه بازی دیگه ای میکنن. نمیگم اون خوبه ها برو کار چیز بکن، ولی من میگم یه کاری میکنی پاش واسه دیگه، یعنی جرأتش داشته باش که بگی من این کارو کردم دیگه.
به عنوان بازیگر، حالا خاطر خاص بخوایم بگیم این نمایش و حالا کلا به عنوان یک بازیگری که در عرصه تئاتر و سینما فعالیت میکنه، فکر میکنید پرداخت به چنین موضوعاتی که انقدر ریشه اجتماعی داره و موضوعاتی که مبتلا به جامعه امروزی هم هست، و البته اگه بخوایم بگیم خب از قبل بوده، فعلا هست، در آینده هم خواهد بود، جهان شمول هم هست،
بیشتر هم باشه،
بله، فکر میکنید پرداخت به چنین موضوعاتی چقدر تأثیر مثبت در روند بهبود رفتارهای اجتماعی آدم ها خواهد داشت؟
ببینید یه چیزی بین مسئولین ما هست که به زور میخوان بگن یه سری چیزایی نیست ولی هست، گوش میکنی هست. این که مثلا یهو میان میگن آی چرا در فلان فیلم نشون میده فلان یک خانواده ایرانی دارن مثلا مشروب الکلی استفاده میکنن، خب دارن میکنن دیگه، خب یعنی ما میبینیم تو خبر میبینیم که میگن مثلا امروز انقدر بطری مشروب الکلی از بین بردن، مثلا با چی با لودر از روش رد میشن و اینا هست. ببین هر اتفاقی اهم از خوب بد ثواب غیر ثواب حلال و حرام که در هر جای دنیا هست، یعنی همه جای دنیا هست. خب پس بنابراین چقدر خوبه که ما از قبل روشنگری بکنیم. ما خیلی توی کشورمون، حالا تو تئاتر کمتر به خاطر اینکه بیننده های کمتری داشته، ولی توی سینما و تلویزیون هی گفتیم نه فلان چیز نه، بعد اومدن پخشم شده هیچ اتفاقی هم نیفتاده، و بامزه است، هنوز هم این قضیه هست دیگه، هنوز هم این قضیه هست. من میگم هیچ چیزی به هیچ چیزی لطمه نمیزنه، ما یه موقعی بیشتر باعث میشیم که آدم ها ذهنشون به یه سمتی بره که شاید نباید بره. من یه کاری دارم اجرا میکنم برای شبکه دو، استعدادیابی بچه هاست. خب ما مثلا همینجوری مسابقه رو پشت هم ضبط میکنیم، یعنی کات نمیدیم. این میاد مثلا ریاضی حل میکنه، اون یکی میاد مثلا دوبله میکنه، اون یکی میاد فلان کارو میکنه، بعد میگیم کات، میریم 800 تا گلدون میاریم، دو نفر میخوان ساز بزنن. اینو جدی میگم، ما 3 تا داداش بودن میخواستن ساز بزنن، همینجوری دور پارک دنبال گلدون میگشتیم که بذاریم جلوی اینا که تو تلویزیون مثلا کمونچه و تنبک و سنتور معلوم نشه. خب این ما خب چی میشه؟ آره اصلا خب نه بعد چی میشه؟ خب یعنی مگه مردم که تو خیابون راه میرن مگه تار نمیبینن پشت ویترین؟ مگه اصلا ببین دیگه، این یه چیزی مثلا مثل پیانو احتیاج به تلگرام و تهاجم فرهنگی و فلان و اینا که نداره، یک ساز که همه شما تو گوگل بزن پیانو همه جوره هست، فیلترم نیست. خب این که ما هی فکر میکنیم آخ آخ الان چه میشود اگر اینو بگیریم، هیچ چی نمیشه. یکی از رسالتهای ما اینه که اینا رو بگیم اتفاقا، و امیدوارم که بشه این اتفاق بیفته، برای این که توی دیدن همین چیزاست که یه سری از مخصوصا شاید بچه ها میفهمن که اینجوری هم میشه گول خورد، اینجوری هم میشه دروغ گفت، اینجوری هم میشه چیز کرد. هست، همه چی هست، ما نشونش بدیم اصلا اشکال نداره. به نظر
به عنوان بازیگری که هم در صحنه تئاتر فعالیت میکنید و هم در عرصه سینما و تلویزیون، در قیاس این سه رسانه کدوم بیشتر برای شما جذابه و کدوم حس بهتری به شما میده؟
ببین من هیچ وقت واقعا تفاوتی بینش قائل نبود. من جز اینایم که من میگم بازیگر باید کارشو بکنه، حالا توی تئاتر یه سری چیزایی رو باید رعایت بکنی، توی تلویزیون شاید یک ریزه‌کاری‌هایی در مثلا بازی صورت داشته باشی که تو تئاتر اصلا به دردت نخوره، دیده نمیشه یه چیزی بکنم. ولی برای خود من تفاوتش اینه که من تو تمام سالهایی که کار کردم به خاطر اینکه اجاره خونه میدادم، نمیدونم خرج زندگی باید میدادم، از این چیزا اشتباهاتی داشتم در سینما و تلویزیون که سعیم اینه که در تئاتر این کار رو انجام ندم. یعنی در تئاتر تا امروز مثلا شده سالی، با اینکه حالا دوستان لطف داشتن و پیشنهاد بهم بوده، سعی کردم سالی یه دونه تئاتر کار بکنم و اون اشتباهاتی که در چیز کردم، اون اشتباهاتی که در حالا تو تصویر کردم اینجا نکنم. تا اینجا تقریبا موفق بودم. خب و تفاوتش برای من اینه، یعنی دلم میخواد که اگه میگن سپند مثلا اون کار بد بازی کرد، اون کار بد بازی کرد و اینا، بگن ولی تو تئاتر داره راه خوبی رو میره.
با من آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
خیلی خوشحالم از این که امروز داریم با هم صحبت میکنیم. یه پروسه طولانی رو پشت سر گذاشتم در این ماجرا. من یادم تئاترای اول تیوال با من مصاحبه نمیکرد. خب و خیلی کامنت داشتیم توی تیوال که اینا چی میگن، اینا چی کار میکنن اینجا. خب خیلی اینجوری بود، همین که به نظرم رسیدیم به یه جایی که دوستان پذیرفتن، گوش میکنی. در صورتی که من همیشه دو تا حرف میزنم، یک من فارغ التحصیل نمایشم، و دو این که یه چیز خیلی قدیمی ما تو فرهنگ فارسی داریم، میگه مگه ارث باباشه؟ تات واقعا ارث بابام هست. خب واقعا ارث، متشکرم. و فکر میکنم که این مسیر رو که اومدیم جلو نشون میده که هممون دلسوزتر شدیم به کارمون، یعنی شما اون آدم هایی که تئاتر رو میبینن، سایت و من، هممون خیلی جدیتر داریم فارغ از همه پیشورزا ماجرا رو ادامه میدیم.
خدا سایه پدرتون رو برای همیشه بالا سرتون نگه دارم.
خیلی ممنونم،
مرسی از شما.
خواهش میکنم.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای سپند امیر سلیمانی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.